مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ به شما پیشکش میکند.
تعداد قربانیان انفجار امروز در یک مراسم جنازه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به 18 تن افزایش یافته است. مقام های قوای هوایی افغانستان می گویند طی نمای گذشته 27,000 پرواز را اجرا کردند و در این مدت ضربات به شورشیان مسلح وارد کردند و مقام های ایرانی در پی اعتراض های ضد حکومت در این کشور اینستاگرام و تلگرام را مسدود کردند. تفصیل اخبار. در یک انفجار در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار 18 تن کشته شده و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این انفجار پس از ظهر امروز در جریان مراسم جنازه گلولی ولسوال پیشین هسکمین رخ داد. به گفته وی مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود.
د هستی مینی ولسوالی د پخوانی ولسوال ګلولی د جنازې د لمانځه پر مهال په موټرسایکل کې چاودنګ تور کې پر ځای شوی و چاودنې کړې وه. ښایي د شهیدانو په شمېر کې زیاتوالی راشي ځکه د څو تنو ټپیان روغتیایي حالات نازک دی.
مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان در یک اعلامیه این حمله را محکوم کرده و گفته است تروریستان بدون تفکیک شهروندان افغانستان را به خاک و خون میکشانند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان نیز این رویداد را تقبیح کرده است. مسئول دفتر حقوق بشر ولایت هلمند میگوید که در سال 2007 میلادی تقریبا 1900 فرد ملکی در این ولایت کشته و زخمی شدند. عفیفه معروف به رادیو آزادی گفت در جریان این سال 105 فرد ملکی کشته شده و 1790 تن دیگر زخم برداشتند و افزود که در سال گذشته میلادی نیز میزان تلفات ملکی ها در هلمند بیشتر بود.
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودله او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
مقام های قوای هوایی افغانستان می گویند در جریان امسال 27,000 پرواز را اجرا کردند. محمد شعیب قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان که امروز گزارش فعالیت های قوای هوایی این کشور را در کابل ارائه می کرد گفت
27,000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای اجرا شده جمعا 3,300 تن وزن انتقال شده و به خاطر اعمای قطعات و جزتام ها 1,900 پرواز یا ضربات هوایی را برای موازی دشمنان مردم افغانستان و مخالفین دولت ضربه وارد کرده.
مقام های امنیتی افغان حمله های هوایی را در مبارزه علیه شورشیان مسلح مؤثر خواندند. تلاش ها در زمینه تقویت قوای هوایی این کشور ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های ایرانی وبسایت های مهم شبکه های اجتماعی را مسدود کردند. این در حال است که معترضان تلاش کردند تا برای چهارمین روز جهت مظاهره بر ضد حکومت گرد هم آیند. تا حال از کشته شدن دو تن در جریان این اعتراض ها در شهرک درود خبر داده شده است. کاربران اینستاگرام و تلگرام در ایران امروز نمی توانند به این صفحات دسترسی داشته باشند. این اپلیکیشن ها در میان ایرانی ها خیلی معروفند و آنها از آن در تعیین محلات برای مظاهرات نیز استفاده می کنند. معترضان در ایران به خاطر بالا رفتن قیمت ها و عملی نشدن وعده های رئیس جمهور حسن روحانی در راستای تضمین حقوق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مایوس شدند. روحانی تا هنوز در مورد اعتراض ها در ایران تبصره نکرده است. یک محکمه شهر سنت پترزبورگ روسیه امروز جلسه را در مورد قضیه یک فرد بازداشت شده به اتهام دست داشتن در انفجار در یک فروشگاه این شهر برگزار می کند. در این انفجار در یک فروشگاه سنت پترزبورگ اخیراً بیش از 10 تن زخم برداشتند. رسانه های روسیه به نقل از منابعی که از آنها نام برده نشده گفته شده است که رسانه ها اجازه ندارند که در این جلسه حضور داشته باشند. در مورد این مظنون چیز در مورد هویت این مظنون چیز گفته نشده است. مسئولیت این حمله را داعش به دوش گرفته است. و سفارت روسیه در واشنگتن اواخر دیروز گفت صدور ویزا به جین شاهین یک سناتور آمریکایی را رد کرده است، زیرا به گفته این سفارت این سناتور آمریکایی درج لیستی است که در عکس‌العمل با تحریم‌های وضع شده آمریکا علیه روسیه ترتیب شده است. این اقدام روسیه بر ضد این سناتور دموکرات آمریکا سبب شد که ران جانسون و جان باراسو، دو سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده، سفرشان به روسیه را لغو کنند. قرار بود این سه سناتور در ماه جنوری از روسیه دیدن کنند. جانسون رئیس کمیته امنیت داخلی و امور حکومتی مجلس سنای آمریکا این اقدام روسیه را در راستای بهبود یافتن روابط دو کشور غیر مؤثر خوانده است. خانم شاهین یک منتقد عمده روسیه بوده و خواهان اقدامات شدیدتر برای جلوگیری از هر نوع مداخله روسیه در انتخابات آینده آمریکا شده بود.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه خبرها و سپاس از شما که تا حالا ما را همراه هستید. همچنان این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شبانگاهی. در یک مراسم جنازه در ولایت ننگرهار حمله انتحاری صورت گرفت که این رویداد 17 کشته و 14 تن زخمی به جا گذاشت.
ولت در جنازه مستود شهید
مشنان و جرگی افغانستان به خاطر ادامه وضعیت نگران کننده امنیتی در کشور امروز در جلسه عمومی واکنش نشان داد.
به جای از این که مسببین و عاملین گرفتار شوند و پنجه قانون سپرده شوند، متاسفانه غفلت صورت میگیره، به تفاوتی صورت میگیره، واقعاً سر مردم افغانستان اثر رسند.
قوای هوایی افغانستان میگوید این نیروها در حال حاضر از قابلیت لازم در اجرای عملیات برخوردار شده اند.
به جای از این که مسببین و عاملین گرفتار شوند و پنجه قانون سپرده شوند، متاسفانه غفلت صورت میگیره، به تفاوتی صورت میگیره.
در کمتر از نیم ساعت پیش رو و این مجله خبری شبانگاهی در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز برنامه گفتیم در ولایت ننگرهار در ولسوالی بیسود در جریان یک مراسم جنازه حمله انفجاری صورت گرفت که جزئیات موضوع را همکار ما حدیث پردیس دنبال کرده و در برنامه قبلی ازشان از آقای پردیس پرسیدیم تا موضوع را با جزئیات ارائه کنند.
تشکر انایش صاحب، سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، مقام های محلی ننگرهار میگویند که در نتیجه انفجار در مراسم جنازه گلولی ولسوال پیشین ولسوالی هسکمی 17 تن کشته شده و 13 نفر دیگر زخم برداشته. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 2 پس از چاشت در ولسوالی در مربوطات ولسوالی بهسود این ولایت هنگام رخ داد که مردم برای خاک سپردن ولسوال پیشین هسکمینه در نماز جنازه اشتراک کرده بود. خوگیانی میگوید مواد انفجاری در یک موتورسیکل پیش از پیش جاسازی شده بود. به گفته آقای خوگیانی که وضعیت شمار از زخمی های این رویداد نگران کننده است و ممکن شمار تلفات از این هم بیشتر باشد. هستی مینی ولسوال
دفانی ولسوال ولولی در جنازی در منزه پر محل پر مرسیکل که در پردشته و چوزن کتوک و نوزر کردی چی لعملی ولس در جنازی المزکون که شهیدان شویدی و دیار لحس نور شکن شویدی خواهی در شهیدان پشنیر که نور هم جدوال رشیده که درستانو تپیان و روحی حالات نازک دی.
بله، هنایش صاحب، مقام های شفخانه مرکزی ننگرهار گفته است که تا اکنون 15 نفر کشته و 14 نفر دیگه زخمی ها به این شفخانه انتقال داده شده و در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان با پخش یک خبرنامه این حمله را نکوهش کرده. در اعلامیه آمده است که جنایتکاران برزش های اسلامی، مساجد، تکیه‌خانه ها و مراکز فرهنگی به چنین جنایت دست می زند و زبان رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله کوچ شده که با چنین اعمال وحشیانه و کشتار مردمان بیگناه تورستان به هیچ وجه به اهداف شومیشان نمیرسه. و مسئله اخیری که داعش مسئولیت حمله را به دست گرفته و به عهده گرفته و همچنان باید گفت که روز پنج شنبه گذشته یک حمله دیگری که مسئولیت از او هم داعش گرفته بود در کابل بر یکی از مراکز فرهنگی صورت گرفت که 41 نفر در او حمله کشته شده بود و در حدود 84 نفر در او حمله زخم برداشته بود. بله
تشکر پردیسه. ولی در اوایل گفته می شد که حمله انتحاری که در ولسوالی بیسود در مراسم جنازه صورت گرفته یک حمله انتحاری است. حال در معلومات تازه شما نشان می دهد که بم جاسازی شده در موتورسیکل است. اصل موضوع از چی قرار است؟
بله انایش صاحب در اوایل گزارش های زد و نقیز بله بودن، اما ما که همراه سخنگوی والی ننگرهار صحبت کردیم گفتن که مواد انفجاری پیش از پیش در یک موتورسیکل جاسازی شده بود و پیش از اینکه مراسم جنازه در اوج صورت بگیره در موتورسیکل هم بوده و بعد از اینکه نماز جنازه صورت میگیره در جریان نماز جنازه مواد انفجاری انفجار داده میشه و بالاخره تلفات به میان میاره.
تشکر همکار ما حدیث پردیس در مورد جزئیات از رویداد انفجار بم که در جریان مراسم جنازه در ولسوالی بیسود صورت گرفته بود که گفته میشه تا حالا ارقام تلفات در حدود 17 کشته به جا مانده است گزارش میداد.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان به بررسی هرچه زودتر حمله خونین روز پنجشنبه در مرکز فرنگی طبیعیان در شهر کابل تاکید می‌ورزد. این جرگه نهادهای کشفی و استخباراتی را در جلوگیری از رویدادهای انتحاری و انفجاری در کشور ناتوان می‌خواند و تاکید می‌کند که ادامه غفلت این نهادها اوضاع را از این هم بحرانی‌تر خواهد ساخت. در همین حال وزارت داخلی افغانستان از ادامه بررسی‌های جدی در این زمینه سخن می‌زند. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان حکومت را در جلوگیری از وقوع رویدادهای مرگبار ناتوان می‌خواند. محمد علی میزدیار معاون اول مشران جرگه با انتقاد از نهادهای کشفی و استخباراتی در جلوگیری از حمله‌های انتحاری و انفجاری از حکومت خواست تا حمله خونین اخیر در مرکز فرهنگی طبیعیان در شهر کابل را با جدیت بررسی کند و این رویداد را دست کم نگیرد. آقای ایزدیار که نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را رهبری می‌کرد تاکید کرد که اگر در برابر چنین رویدادها بی‌پروایی‌ها ادامه یابد مردم افغانستان شاهد روزهای بدتر از این خواهند بود.
به جای از اینکه مسببین و عاملین گرفتار شوند و پنجه قانون سپرده شوند متأسفانه غفلت صورت می‌گیرد، بی‌تفاوتی صورت می‌گیرد، واقعاً حوصله مردم افغانستان را به سر رساند. از حکومت می‌خواهیم که به صورت جدی بررسی بکنند شیرونگی وقوع یاد سر که چرا جلوگیری نمی‌شه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دسایس کنساب سازن جوازی مربوطه. ما امیدوار هستیم که این بار دولت به صورت واقع بینانه و عملی به قضیه نگاه بکنه.
انتقادها از ناتوانی نهادهای امنیتی در جلوگیری از وقوع چنین رویدادها در حال صورت میگیرد که روز پنجشنبه حمله انتحاری و انفجاری در مرکز فرهنگی طبیعیان در غرب شهر کابل جان بیش از 40 تن را گرفت. در این رویداد به گفته وزارت داخله 84 تن دیگر زخم برداشتند. این دومین حمله انتحاری مرگبار پس از حمله در شش درک شهر کابل در یک هفته گذشته بود. حمله ای که واکنش های داخلی و برونی را به همراه داشت. حکومت افغانستان به نهادهای امنیتی دستور داد تا چگونگی این رویداد را دریابند. اما پرسش از مشران جرگه این است که انتحار کننده چطور توانسته بوده است خود را به مرکز فرهنگی طبیعیان برساند. وزارت داخله میگوید برگزار کنندگان نشست در این مرکز نهادهای امنیتی به خصوص پلیس را در جریان نگذاشته بودند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید بررسی ها درباره چگونگی وقوع این رویداد به گونه جدی ادامه دارد.
فاجعه روز پنجشنبه بالای مرکز فرهنگی طبیعیان در کابل بسد رهبری این موضوع جدی گرفته شده. خواهش ما از تمام جریاناتی از در هر بخشی که اینا به جمع میکنن باید پلیس در جریان بگذاره. متاسفانه مرکز فرنگی طبیعیان مثلا در هیچ مورد باری که اینا به اونجا به جمع میکردن هیچ وقت اینا در جریان نگذاشته بود.
رحیمی میگوید هرچند نیروهای امنیتی از این نشست در جریان گذاشته نشده بودند، اما اگر غفلت در این زمینه صورت گرفته باشد اقدام قانونی خواهد شد. باید تمامی نهادها میخواهد در هر جایی که تجمع کرده و یا نشست برگزار میکنند به خاطر تامین امنیت نیروهای امنیتی را در جریان قرار دهند.
بله، چنانچه شنیدید که حمله بر مرکز فرنگی تبیان و همچنان حمله خونین دیگر امروز در ولایت ننگرهار شمار زیادی از مردم را به این واداشته که حمله به در مراسم جنازه و جاهای فرهنگی علمی سبب نگرانی بیشتر مردم شده است. خواستیم این موضوع را این رویدادهای اخیر حداقل این دو رویداد مهم اخیر خونین را از منظر علمای دینی به بحث بگیریم و در حال حاضر جناب آقای مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی کابل در خط تماس تلفنی با ما است و از در آغاز ازشان خوش آمدید میگیم. جناب مولوی صاحب
سلام بر شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و شنونده های محترم که فعلا رادیو آزادی رو میشنم.
ما هم با شما سلام داریم. ما هم جناب مولوی صاحب، شما در جریان هستی که حداقل این دو رویداد اخیر خونین در ننگرهار که در مراسم جنازه رخ داد و تا حالا در حدود 17 نفر کشته به جا گذاشته و گفته میشه که تلفات در حال افزایش است و همچنان روز چند روز پیش در یک مرکز فرهنگی در کابل حمله، ای از نظر دین، از نظر توجیه که کسایی که حمله میکنن که گویا از آدرس دین کارا میکنن، چی یک دید دارد از نظر دین؟
قسمی که پیام دینی مبین اسلام و علمای سراسر جهان خصوصا علمای افغانستان واضح و روشن هست، کسانی که غیر نظامیان را مورد حمله قرار میدهد و یا هم بالای مراکز دینی یا تجمع نمازگزاران جنازه و نمازگزاران جمعه انجام میدهد از دیدگاه دینی اسلام کاملا حرام و مردود هست. هر کس که چنین حمله را انجام میدهد به صراحتا قرآن و حدیث او را جهنمی خوانده و جهنم میروند و کسانی که کشته می شود آنها شهید هستند به بهشت میروند.
پس کسانی که از آدرس دین، گویا از آدرس دین دست به اعمال میزنند و پسوند و پیشوند نامایشان، به قول کسایی که اعتراض دارند و مردم شکایت دارند از اونا که گویا از آدرس دینی کار میکنند، آدرس اونا به نظر شما چه کسایی هستند؟ آیا میشه برشون گفت؟
اعتراض که مردم که از دین استفاده میکنند در حقیقت دین خوب چیز نیست. کسانی که از آدرس دین استفاده را بلند میکنند هم تکه‌دارای دین نیستند. دین چیزی دیگری هست. دین یک آیینی هست، یک قانونی هست. دین اسلام پیام روشنی را دارد. دین اسلام دین صلح هست. دین اسلام دین آرامی هست. دین اسلام دینی هست که تمام بشریت و تمام انسانیت را نجات داده. دین اسلام جواز قتل را نمی دهد به موجب. کسایی که از آدرس دین صدا می کند آنها مربوط به دین نیستند. آنها از نام دین استفاده می کنند. دیگه ما نمی تانیم که دین اسلام بگیم که دین اسلام چنین است.
بله مولای صاحب، یک تعداد و سوال آخر می که یک تعدادی از مردم، البته تعداد زیادی از مردم به خصوص کسایی که در شبکه های اجتماعی دیده میشه که اعتراض دارن به نحوی گله و شکایت دارن از تعدادی از علمای دینی به جای از اینکه به همچون مسائل اساسی که خون مسلمان ها به آسانی ریختانده میشه به جایی بپردازن و موضوع گیری علمای دینی در این مورد جدی تر باشه، به جای فروعات هستن که در کنسرت ها مانع میشن یا به کسایی که با موسیقی میپردازن اونا را ملامت میکنن، این موضوع گیری علمای دینی رو میگن در حد لازمی نیست. شما به نیست گاله میدین، هرچند شما امروز با برنامه وصل شدین تشکر میکنیم از شما، ولی فکر میکنین که این دیدگاه مردم در مورد علمای دینی چگونه است؟
کسایی که در صفحات اجتماعی چنین الفاظ را نوشته میکنند آنها از علما آگاهی ندارد. تمام مردم افغانستان به این آگاه هستند که علمای شهر کابل همیشه موقف گیری را گرفتن، موقف خود اظهار داشتن و همیشه از ملت و از دین و اسلام از حق دفاع کردند. ولیکن یک چیزی هست که رسانه ها او را پخش نمی کند یا او را جلوه نمی تد. به او اساس یک عالم می تانه که در یک مسجد صحبت داشته باشد، اما مسئولیت حکومت هست که آنها برای اجتماعات علما، برای پخش نشرات اینها باید برنامه ریزی داشته باشد. همه چیز را سر علما تمام نسازند که علما حق بیان نمی کند. علما همیشه حق
تشکر
و می گوید.
سپاس از مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای دینی کابل بود که در مورد حملات اخیر خونین که از منظر دین مورد بحث و بررسی قرار می داد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید در 9 ماه گذشته حدود 19 ستمه هوایی برای مخالفان مسئله دولت انجام دادن. به قول این مقامات قوای هوایی که قابلیت نیروهای هوایی بیشتر و گسترده تر شده است. در این مورد همکارم نصرت پارسا گزارش دارد.
قمندان عمومی قوای هوایی افغانستان میگوید از آغاز سال روان هجری شمسی نیروهای هوایی افغان حدود 27,000 پرواز مستقل را انجام دادند. محمد شعیب پیلوت که روز یکشنبه درباره فعالیت‌های 9 ماهه قوای هوایی به خبرنگاران معلومات میداد گفت در میان این پروازها نزدیک به 2,000 آن به هدف وارد کردن ضربات به مخالفان مسلح دولت بوده که در آن تلفات سنگین را گروه‌های مسلح مخالف دولت متقبل شدند.
به خاطر اعمای قطعات و جزتام ها 1900 پرواز یا ضربات هوایی رو برای مواضع دشمنان مردم افغانستان ضربه وارد کرده که در این ضربات هوایی کشته و زخمی هم و از بین بردن وسایط جنگیشان مواضع مستحکمشان از بین رفته.
این که در این حملات هوایی به چه تعداد مخالفان مسلح دولت کشته شدند نام برده جزئیات نداد. آقای پیلوت میگوید قوای هوایی افغانستان در حال توسعه اند که بر اساس پلان 4 ساله در سال 2018 میلادی در هر ماه برای نیروهای هوایی طیارات و هلیکوپترها داده می شوند. هرچند وزارت دفاع افغانستان درباره تعداد طیارات قوای هوایی این کشور معلومات نمی دهد، اما می گوید امریکا برای نیروهای افغان طیارات سوپر توکانو جنگی نظامی ترانسپورتی و طیاره های بلاک ها کمک کرده است. برخی کارشناسان نظامی می گویند در این اواخر توجه امریکا به قوای هوایی افغانستان بیشتر شده که این یک مژده خوب به اردوی ملی این کشور است. باری آرز یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
براستی که امریکا در این اواخر به قوای هوایی افغانستان توجه خاص کرده است. با گذشت هر روز قوای هوایی ما را با طیارات و هلیکوپترهای پیشرفته تجهیز کرده است. این برای قوای افغان و آینده یک مژده خوب است.
به گفته مسئولان در وزارت دفاع تا سال 2020 میلادی قوای هوایی افغانستان تا حدود 160 هلیکوپتر نوع بلاک هاک خواهند داشت و پیلوت‌های افغان برای پرواز دادن این طیارات در امریکا آموزش می‌بینند. از این پیشرفت‌ها در حال خبر داده می شوند که تلفات غیر نظامیان در جریان برخی عملیات های هوایی انتقاد صورت می گیرد. اما قمندان عمومی قوای هوایی می گوید در میدان های جنگ در قسمت جلوگیری تلفات غیر نظامیان و مسئولیت آنان توجه صورت می گیرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، چنانچه وعده کرده بودیم در جریان رویدادهای جهانی گزارشات خواهیم داشت. خشونت ها در جریان تظاهرات در ایران افزایش یافته و این تظاهرات اکنون به شهر تهران نیز گسترش یافته است. گرچه مظاهره کنندگان در شعارهایشان به طور مستقیم از رهبر مذهبی ایران نام نگرفتند، اما برخی شعارها متوجه آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی رئیس جمهور این کشور بوده است. در این مورد هم بارم آرش همایون با نیاب قراتی دیتور بخش رادیو فردای رادیو آزادی صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که در ابتدا این تظاهرات در کدام شهرهای ایران آغاز شد و دلیل آغازیان چی بود؟
خب این تجمعات اعتراضی تظاهرات از شهر مشهد شروع شد و در شرق ایران از شهرهای مثل نیشابور و شاهرود به تهران رسید، اصفهان رو در بر گرفت، در شهر دیگری مثل عراق و همدان تظاهراتی صورت گرفته. آخرین خبرهایی که داریم از شهرهای کرج، شیراز، رشت، اهواز، بندرعباس، کرمان، اردبیل، همدان، سمنان، زنجان، آمل، تنکابن. تعداد شهرها زیاد هست، تقریبا میشه گفت که میتونیم بگیم که در چندین شهر ایران در جریانه.
ولی آقای بقراتی، آیا این تظاهرات خودجوش مردمی است یا برخی گروه‌های اپوزیسیونی ایران در عقب آن قرار داره؟
این سازماندهی دست کم از طرف اپوزیسیون در ابتداش نداشت. دو تا روایت وجود داره. از یک طرف یه تعدادی میگن که این به طور خودجوش مردم علیه دولت حسن روحانی و وضعیت اقتصادی شروع کردن به تظاهرات و بعد کم کم نارضایتی های دیگر هم داخل شد درش، آدم های دیگر اومدن شروع کردن تظاهرات کردن. یه فرضیه که وجود داره میگن که کسایی که نزدیک به خامنه ای هستند و مخالف در واقع حسن روحانی هستند، این تظاهرات رو علیه حسن روحانی برای تضعیف دولت او را انداختند ولی بعد از دستشون خارج شد. کسایی که با کلیت حکومت جمهوری اسلامی مشکل دارن اومدن وسط و شعار دادن.
تا اکنون عکس العمل رژیم ایران در قبال تظاهرات چگونه بوده؟
تا اینجای کار تعداد خیلی زیادی بازداشت داشتیم در شهرهای مختلف. آخرین خبر این است که در شهر عراق دیشب تعداد زیادی بازداشت شدن، چند نفری در تهران دیروز بازداشت شدن و روز قبل از اون هم بازم بازداشت شدن. در شهرستان درود ما خبری داریم که دو نفر کشته شدن بر اثر اصابت تیر. خب یعنی مشخصه که حکومت هم واکنش خودش رو شروع کرد، ولی تا کجا میخواد پیش بره در این واکنش، اون رو باید منتظر باشیم و ببینیم.
بله، مصاحبه نیوشا بقراتی ادیتور بخش رادیو فردای رادیو آزادی رو میشنیدید که در مورد رویدادهای اخیر مظاهرات گسترده در ایران معلومات میداد. همچنان در ادامه رویدادهای جهانی گفته میشه که در سال 2017 میلادی مملوی از رویدادهای مهم بین‌المللی بوده. در آغاز این سال دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به قدرت رسیده. اروپا شاهد رویدادهای تروریستی بود. 100,000 تن از باشندگان منطقه روهینگا در میانمار مجبور به ترک خانه و کاشانه‌هایشان شدند. همچنان رویدادهای دیگر را همکار ما آرش همایون با یک نگاه گذرا به سال 2017 این موضوع را تهیه کرده است.
در آغاز سال 2017 میلادی دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد نموده، پالیسی نخست از همه آمریکا را اعلان کرد. آقای ترامپ در دومین روز قدرتش با اعتراضات هزاران تن در واشنگتن مواجه شد و در نخستین روزهای ریاست جمهوریش بالای مسافرت از 5 کشور اسلامی به آمریکا محدودیت موقت وضع کرد. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از آن دونالد ترامپ بالای متحدان ناتو آمریکا فشار آورد تا بودجه‌های دفاعی و سهمیه‌هایشان را در این پیمان افزایش دهند. مهمترین رویداد دیگر سال 2017 میلادی در آمریکا تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور بود که روبرت مولر رئیس سابق اداره FBI به حیث تحقیق کننده خاص در آن گماشته شد. آزمایش‌های پیهم راکتی کوریای شمالی مسئله مهم دیگر سال 2017 میلادی محسوب می‌شود. کوریای شمالی در این سال با آزمایشات اتمی و راکت‌های بالستیک ادامه داد و به حمله بالای آمریکا تهدید کرد که باعث تبادل تهدیدها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جان اون رئیس جمهور کوریای شمالی شد. در همین سال بود که کیم جانگ برادراندر رئیس جمهور کوریای شمالی در مالیزیا مسموم و کشته شد. منازعه مهم بین‌المللی دیگر در سال 2017 میلادی خشونت‌های نظامیان برما در برابر اقلیت مسلمانان در روهینگیا در این کشور بود که جهان را با یک بحران دیگر مهاجرت مواجه ساخت. به گفته دکتران بدون سرحد، نظامیان برما در نخستین ماه‌های آغاز عملیات در روهینگیا 6,700 تن را کشتند. قریه‌ها و خانه‌های آنها را سوختاندند و این خشونت‌ها باعث بی‌جا شدن و مهاجرت صدها هزار تن روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش شد که در شرایط خیلی ناگوار به سر می‌برند. در سال 2017 میلادی سوریه و عراق نیز شاهد دیگرگونی‌های چشمگیر بودند. مراکز خلافت گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشورها از بین برده شد. در این سال داعش همه قلمروش را به طور خاص موصل در عراق و رقه را در سوریه از دست داد. نیروهای عراقی بعد از جنگ کوچه به کوچه شهر موصل را تصرف کردند. بعد از آن نیروهای ائتلاف جنگجویان داعش را در شهر رقه سرکوب کردند. اما با آن هم گروه سرکوب شده داعش در سوریه یک تهدید محسوب می شود. در سال 2017 میلادی سلسله از حملات تروریستی در اروپا صورت گرفت. شهرهای بزرگ مانند استکهلم، پاریس، بارسلونا، منچستر و برخی شهرهای دیگر اروپا شاهد این حملات بودند. رقابت بین عربستان سعودی و ایران در سال 2017 میلادی به سطح تازه و جدید آن تبارز یافت و وضعیت شرق میانه را بیشتر مغلق ساخت. در نتیجه رقابت این دو کشور، بحران بشری در یمن افزایش یافت و باعث تنش‌های بیشتر در لبنان شد. عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر عرب روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند. همچنان پادشاه عربستان سعودی فرزند 32 ساله‌اش محمد بن سلمان را و عوض محمد بن نایف به حیث ولی عهد این کشور انتخاب کرد.
با پایان این گزارش همچنان رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی و تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. از جانب من احمد حنایش و همکار تکنیکی مبیدل عبید از شما سپاسگزاری داریم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر در خدمت حضور می‌یابند، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب بر شما خوش.